مطمئن باشید با تلاش، با پشتکار، با اعتماد به نفس، با امید میتونید به راحتی کسب و کارتون رو بزرگ کنید و به صورت مستقیم محصولتون رو بفروشید. نگران نباشید. کارآفرین بعدی میدون رادیو اقتصاد، باش آشنا بشید.
سلام، هادی نورننگ هستم، مدیر عامل تعاونی بین‌المللی. بنده با 40 سال سن بیش از 25 سال در حوزه‌های مختلف کسب و کار فعال بودم. شرکت ما در سال 95 با هدف تولید و توزیع انواع لوازم خانگی در اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان سبزوار به ثبت رسید. برای شروع تولید محصولات سرمایشی با بالاترین کیفیت و راندمان در دستور کار خودمون قرار دادیم. همانطور که هممون مستحضرین، بزرگترین چالش کشور عزیزمون در فصل گرما کمبود برق در چرخه تولید و خاموشی در شبکه توزیع هستش که اینم عمدتاً برمیگرده به مصرف کولرهای آبی در سطح کشور. طبق آخرین آماری که ما از پژوهشگاه نیرو در سال 95 داریم، 21 میلیون کولر آبی ما در سطح کشور فعال هستیم که در فصل گرما بار سنگین رو به شبکه توزیع و برق کشور اضافه میکنه و این اصلی ترین عامل کمبود برق در فصل گرما هستش. با توجه به نیاز همیشگی در تولید و استفاده یک چنین محصولی در کشور عزیزمون، ما تونستیم با یک تیم دانشبنیان و خلاق، با بهره گرفتن از دوستانمون در حوزه هوافضا، برق و الکترونیک، تونستیم موتورهای روز دنیا، یعنی موتورهای BLDC فوق و کم مصرف رو به همراه پروانه های پلیمری پربازده جهت استفاده در این صنعت تولید بکنیم. پروانه بهره برداریمون رو در اواخر سال 98 از اداره صنایع و معادن دریافت کردیم. استاندارد کولرمون با گرید A در سال 99، موتورهامون با گرید A پلاس که بالاترین گرید در صنعت خودش هست رو تولید کردیم و امروز با 3 برند تجاری، 4 طرح صنعتی ثبت شده و 2 اظهارنامه اختراع که در دست اقدامه، کار خودمون رو داریم پیش میبریم. خدا رو شاکریم که امروز برای تولید یک چنین محصول استراتژیکی برای کشورمون، نیاز کشورمون رو به خارج از مرزها به حداقل ممکن رسوندیم و توان تولید و دانش فنی این محصول رو بومی‌سازی کردیم. در یک بازه زمانی کوتاه مدت میتونیم مشکل اساسی کشورمون رو مرتفع کنیم.
بریم سراغ سوال جواب داوران.
جناب نورنهنگ خیلی خوش آمدین. من یوسفیان هستم. فرمودین شما برند ثبت شده دارین.
بله بله.
کجاست برند تو؟ من چرا نمی‌بینم توی این بروشوری که برای ما آوردین چیزی به اسم برند؟ من نمی‌بینم.
بیهر دوام، دیسیژن و تهران الکتریک.
آها، اون پایین گذاشتین. خودم بالا ببین. ببین عقب‌تر ببین.
چش. اگر لازم هست
کارت ویزیت، بروشور، کاتالوگ چیزی برای ما نیاوردین؟
بله.
خب به شنوندگان بفرمایید که معمولا شنوندگان با موتورهای DC خیلی آشنان، خیلی پرکاربرده. این موتورهای BLDC چی هست؟ ما کجا میتونیم ببینیمشون بیشتر؟
این نسل جدید موتورهای BLDC از سال
توضیحات فنی بده خیلی مختصر.
از سال 2009 در صنعت خودرو، یعنی موتورهای الکتریکی، ماشینهای برقی، عملا موتورهای BLDC رو دارن استفاده میکنن.
این موتورها فکر میکنم خیلی کم سر و صدا. یکی از مزیت‌های عمده‌شون اینه که کم سر و صدا.
یکی از
سر و صدای مزاحم کم ایجاد میکنن، فرکانس‌های مزاحمی کمتری ایجاد میکنن.
دقیقاً، بله.
خب
علاوه بر سر و صدای کمی که دارن، مصرف به شدت پایینی هم داره، یعنی راندمان بالا.
خیلی خوبه که تو ماشین‌های لباس‌شویی، ظرف‌شویی اینا استفاده بشن.
در ماشین‌های لباس‌شویی جدیداً داره استفاده میشه. ماشین‌های ظرف‌شویی رو نمی‌دونم.
اون تکانایی که ماشین‌های لباس‌شویی داره عملاً با این موتورا حس میشه دیگه.
کمتر میشه، حس نمیشه.
کمتر میشه، به شدت کاهش پیدا می‌کنه. توی کولر تا حالا کسی استفاده کرده از این شرکت‌های معتبری که توی ایران دارن کار می‌کنن؟ توی کولر به کار بردن؟
شرکت‌های معتبری که داخلی هستن، موتورهای BLDC رو یه شرکت حالا اگر
اسمشون نیاریم ولی کلا بله
اونها موتورهای بی ال سی را از کره وارد کردن، اما اونها آره آفرین اونها روتور داخلیه، ما موتوری که تولید کردیم روتور بیرونیه، یعنی دیگه اون فولی تسمه یا تاقان هم از روی کولر هست میشه و حد اکثر راندمان از موتور میگیریم
استفاده می‌کنیم. بله. ظرفیت تولیدتون چقده؟
ظرفیت تولیدمون طبق پروانه‌ای که برامون صادر شده 40,000 توی انواع موتور، نه خاص موتورهای
دیگه. واقعی که الان کار می‌کنین چقده؟
واقعی امسال ما تونستیم 5,000 تا موتور رو تو برنامه تولید خودمون.
یعنی فقط 5,000 موتور یا 5,000 کولر، یعنی بردی محصول نمایش کردین.
خب قطعاً این موتور روی کولر سوار میشه دیگه.
نه کولر رو خودتون تولید می‌کنین؟
بله کولر هم تولید.
با مارک و لیبل خودتون؟
بله با برند خودمون.
در واقع کولر از جای دیگه می‌خرید، فقط موتور داخل
نه کولر هم تولید می‌کنین.
آیا یه خط تولید کولر هم دارین؟
بله ما از تولید کولر در اصل این موتور رو بهش رسیدیم، برای محصول خودمون نمایش کردیم، اما الان خوشبختانه شرکت‌های بزرگم تقاضای
کولر چند میفروشین قیمتش؟ مثلا 7000 دارین کولر 7000؟
خب بله ما
چند میفروشین؟
تمام ما کولر 7000مون 3,800,000 تومان قیمتش.
خب آقای نور نهنگ خوش اومدید.
زنده باشید.
سوال من این هستش که شما برنامه‌تون برای اینکه کالاتون رو توی بازار معرفی بکنید، یعنی بهتر معرفی کنید و ورود به بازارتون، برنامه‌تون چی هست؟
برنامه
تبلیغاتتون، برنامه تبلیغاتتون، فروشتون، ارزتون، اینی که معرفی کنید به مصرف کننده که کولر شما چه مزیتی داره نسبت به سایر کولرها و برندتون رو چجوری میخواید به مصرف کننده بشناسونید.
خب خدا رو شکر ما تو این مدت کوتاه یه خوشنامی از برندمون برای مصرف کننده نهایی ایجاد شده، اما با توجه به مزیت‌های خاصی که کولرهای ما و موتورهای ما داره، خب به هر حال استفاده از ظرفیت‌های رسانه برای نمایش همچین محصولی بعد استفاده بکنیم، فضای مجازی هست برای کاتالوگامون. یه اتفاق بزرگی رو که ما ایجاد کردیم برنامه نویسی شده برای اینکه ما بتونیم یه تجمیع از تمام فروشندگان این محصول رو داخل اون پنل داشته باشیم، دسترسی بهشون بدیم به اطلاعات و مشخصات فنی محصول نهایی ما که راحت‌تر بتونن انتخاب بکنن و خریدشون رو انجام بدن. حالا من اگر بخوام یک پروپوزال خیلی کوتاهی رو نسبت به ارزش افزوده‌ای که محصول ایجاد میکنه خدمتتون ارائه بکنم، ما 21 میلیون کولر آبی در سطح کشور داریم. این 21 میلیون نزدیک به 6 میلیون کولر مختص سازمان‌های دولتی، یعنی عملاً مال خود دولت. ما با تعویض فقط 10% از این 6 میلیون معادل 300 مگاوات برق صرفه‌جویی کردیم، یعنی یک نیروگاه 300 مگاواتی رو ما خاموش کردیم. کشور ما برای احداث یک نیروگاه 300 مگاواتی 285 میلیون یورو باید هزینه بکنه برای احداثش. سالانه برای تولید این حجم برق و انتقال به شبکه برق نزدیک به 105 میلیون دلار باید مجدداً هزینه کنه. کمتر از 50 میلیون دلار این ظرفیت رو برای کشور ایجاد میکنیم. یعنی ما میتونیم ادعا بکنیم که سالانه با تعویض 10% از کولرهای دولتی یک نیروگاه احداث کردیم و ظرفیت خودمون رو بیشتر بشکنیم.
ممنون. حالا ببینیم نظر خانم پنون چی هست. سلام آقای نور نهنگ، خوش اومدین. آقای نور نهنگ، من یه سوال دارم از خدمتتون. تعاونی بین المللی یعنی چی؟
تعاونی بین، خب تعاونی که مشخصاً مشخصیه کار گروهی. بین المللی هم خب یه کار بزرگ و گسترده در سطح بین المللیه دیگه. حالا من این
محصولتون صادر هم کردین؟ شما صادر تو برنامه‌تون هست که صادر بکنین؟
ما خدا رو شکر قبل از اینکه محصولمون نهایی بشه با طرف خارجی، زمانی که متوجه شد ما یک همچین محصول رو در دستور کار خودمون قرار دادیم، قبل از اینکه تولید داخلی داشته باشیم، یعنی بخوایم به بازار داخل عرضه بکنیم، سفارش از بحث صادرات داشتیم. اما خب دو تا اتفاق امسال افتاد، بحث موضوع کرونا که مرزها تقریبا قرنطینه شد و ما پیمانکارمون به فصل نتونستن خواسته های ما رو تامین بکنن. بستر بسیار مناسبی برای صادرات داریم.
بله. بعد بازارش هم دارید؟ بازار کجاست؟ برای صادر کدوم کشور مد نظرتون؟
کشور عراق، افغانستان، پاکستان به شدت نیاز دارن، چون اونا برق و به هر حال هزینه دارن میکنن. مصرف پایین این کولر میتونه ارزش افزوده بالایی براش ایجاد کنه.
چند نفر اشتغال زایی کردین؟ چند نفر
ما در شروع 30 نفر به صورت مستقیم، نزدیک به 300 نفر به صورت غیر مستقیم شغل و فرصت شغلی ایجاد کردیم.
چقدر تحصیلات نیاز دارین؟
والا پروژه ما با توجه به شرایطی که داره، خب تحصیلاتش بستگی به مبلغ و میزان برگشت سرمایهش میتونه تو تولید ما تاثیر بذاره.
خیلی ممنون.
من مهدی بارنامه هستم، مشاور اقتصادی میتون. قراره که اینجا به شما کمک بکنیم که بتونیم نظر مثبت داورا رو جلب بکنیم. عرضم به خدمتتون که حدود 30% ظرفیت برق تولیدی ما فقط اختصاص داره به تامین برق سیستم‌های برودتی که فقط 3 ماه در سال کار میکنن. این نوع مصرف برق مصرف خیلی بدیه، به دلیل اینکه همزمان با پیک مصرف این مصرف هم افزایش پیدا میکنه و بعد از پیک مصرف این مصرف هم کاهش پیدا میکنه. یعنی ما یه ظرفیت بلا استفاده خیلی بالایی رو نیاز داریم که فقط بتونیم این نوع مصرف رو کاهش بدیم. به هر حال موتورایی هم که شما دارین تولید میکنین، موتورای روز دنیا، تکنولوژی روزیه که فکر میکنم خیلی جدیده، نباید قدمتی بیشتر از 7 8 سال داشته باشه. و تکنولوژیه که ما در آینده باید تمام تولید کننده های ما بهش رو بیارن و من خوشحالم که شما در کشور خودمون تولید کردین، چون همونطوری خودتون فرمودین به هر حال یکی از شرکت های ما داره وارد میکنه و از کره داره وارد میکنه و ما بیشتر از این که بخوایم صادرات این محصول رو بهش بپردازیم، این که جلوگیری بکنیم از وارداتش، من فکر می‌کنم بهترین صادراته. این که اول بتونیم جلوگیری از خروج ارز بکنیم، بعد حالا به فکر این باشیم که چجوری بتونیم ارز رو وارد بکنیم. به هر حال محصول خیلی خوبیه، من فکر می‌کنم شما خیلی بتونیم موفق باشیم و اینکه در آینده این کارخانجات حالا کولرسازی و شاید خود دولت و وزارت نیرو باشه که باید بیان به سمت شما و یه بازار خیلی خوب، بزرگ و رو به رشدی رو برای شما شکل بدن. براتون از موفقیت دارم. نظر خان صالحی هم میپرسه،
ایشون یه برند شناخته شده دارن و به نظر من بازار خودشون رو دارن. اگر تبلیغات و بازاریابی برای این محصولاتتون به خوبی انجام بدید، نه تنها برای کولر که حالا مصرف خانوارها استقبال میکنن وقتی هزینه برقشون پایین بیاد، میتونید برای سایر محصول خانگی هم این محصول رو ارائه کنید.
لطف داریم. البته من به پیوست صحبتهای شما این موضوع رو هم به اشاره بکنم، من خودم نزدیک به 20 ساله در این حوزه و در این صنعت لوازم خانگی دارم کار میکنم. یعنی بازار خودمون رو قبل از اینکه کالا رو تولید بکنیم ایجاد کردیم. این حالا یه موضوع بود که من یادم رفته بود بگم. ما یک نرم افزاری رو طراحی کردیم و برنامه نویسی کردیم که دسترسی تمام عاملان فروشمون رو به راحتی توی این نرم افزار بهشون میدیم، محصول رو انتخاب میکنن، خرید میکنن، آدرس مصرف کننده نهایی در پنل ایجاد میشه، ما در نهایت با مصرف کننده نهایی در ارتباطیم. حمل و نصب هم برای سال اول رایگان کردیم به شکلی که بتونیم کالا جایگاه خودش رو پیدا بکنه.
نتیجه داوری رو از زبان آقای دکتر یوسفیان میشنویم. بفرمایید.
عرض کنم که جناب نورنهنگ و تیمشون و اون شرکت تعاونی که دارن به هر حال در آغاز یک راهی هستن که به نظر میرسه کالای استراتژیکی رو برای کشور قرار هست تولید کنند، ولی فعلا در مقطعی قرار دارن که تازه به تولید رسیدن، هنوز به تیراژ مناسبی برای تولید دست پیدا نکردن. توصیه‌مون اینه که فعلا بیان در مسابقه شرکت کنن، دیده بشن و بهشون کمک کنیم سرمایه گذار جذب کنن. اون برنامه‌ای که برای 25 میلیارد دارن عملا با وام 1 میلیارد تومانی به جایی نمیرسه. ایشون باید صرفا سرمایه گذار جذب کنن. استراتژی توسعه کسب و کارشون به نظرم اشتباهه. ایشون رفتن تو بازار B2C وارد شدن، در واقع دارن به مشتری نهایی کالا میدن. به نظرم محصولشون قابلیتی نداره که برن تو بازار B2B کار کنن و تمرکزشون رو بذارن روی اینکه رو خود فناوری موتور کار بیشتری بکنن، آرندی بیشتری انجام بدن و گونه ها و تنوع مختلفی از موتور رو بسازن. این که رفتن سراغ یک کالای مصرفی یه مقدار به نظرم کار برایشون سخت میکنه برای رقابت تو این بازاری که شرکت های قوی و قدر و قدیمی در حوزه کولرهای خانگی داریم. برای برشون آرزوی موفقیت. دیدیم 3 متقاضی داشتیم، شرکت کننده داشتیم، خانم خرمدل، آقای مهدی و آقای نورنهنگ. آقای مهدی طرحشون پذیرش نشد به خاطر اینکه نوآوری و مزیت ویژه‌ای در طرحشون نتونستن به ما ارائه بدن. خانم خرمدل با توجه به اینکه در حوزه لباس‌های صنعتی و لباس کار میکنن، یه مقدار برایشون سرمایه در گردش در نظر گرفتیم. فکر میکنم شانسشون برای شرکت در مسابقه و بعد شدن در مسابقه پایین باشه. آقای نون نهنگم در حوزه فناوری جدید موتورهای BLDC در واقع کار کردن که کار خوبیه و تازه به شروع کار رسیدن. ایشون هم بهشون این فرصت رو میدیم که در مسابقه شرکت کنه، رقابت کنه و دیده بشه و بتونه سرمایه گذار جذب کنه. برای هر سه نفر آرزوی موفقیت.
کلمه میدون به 3036-37 یادتون نره و همچنین در مسابقه میدون اگه خواستید شرکت کنید، اگر جزء کارآفرینا هستید، ایده خاصی رو دارید، میخواید کسب و کارتون مطرح بشه، برید سامانه میدون .ir به این سامانه مراجعه کنید، اسم و فامیلتون رو در لینک مسابقه برای ما ارسال کنید. موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اسم مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
کم شروع کنید، یواش یواش پله پله بالا برید. وقتی پله پله بری، اگه زمین هم بخوری از جیب خودت خوردی. برای دوست و آشنا و اینا نبوده که بخواد هدر بره.
بانو روژین پژوهنده، دانش آموخته رشته مدیریت کسب و کار، نفر سوم جشنواره جوان کشوری در بخش دام و طیور در سال 92، جوان برتر استان کرمانشاه و زن نمونه ملی بخش روستایی در سال 95، از بانوان طلایه‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 97، زن کارآفرین نمونه ملی بخش روستایی به انتخاب مردم در سال 99.
من استان کرمانشاه، شهرستان صحنه، منطقه دینوی به دنیا اومدم. توی خانواده تقریبا با جمعیت بچه بزرگ بودم. از کودکی مسئولیت خواهر برادرم با من بود، چون خب پدر مادر هر دو توی زمینه کشاورزی مشغول کار بودن و کشاورزی میکردن. خب شرایط برای بچه های روستا یه مقدار سخت تره، چون امکانات کافی براشون نیست، حتی یه وسایل بازی اولیه هم ندارن، مجبورن که خودشون سرگرم بشن، خودشون با خودشون کنار بیان. خب ما 4 تا خواهر برادر بودیم، بچه بزرگ خانواده بودم و مسئولیت بچه های دیگه با من بود، یعنی یه جورایی میشد الگوشان بعد می بودن. تقریبا بیشتر اوقات رو همراه پدر مادرمون به باغ میرفتیم یا توی زمین کشاورزی بودیم. خب نمیشد بچهای سن کوچیک تو خونه نگه دارن، نه فقط ماها، بیشتر بچه های روستا همینجوری در کنار پدر مادرشون، حالا یه سایبون کوچیکی یه چیزی درست میکردن تو زمینه کشاورزی و بچه‌ها رو میبردن اونجا که هم در دید خود شون باشن، خیالشون راحت باشه و هم کاراشون رو انجام بدن. ما اونجا بازی میکردیم، حالا یا اگه میتونستیم کمکی میکردیم، حتی اگه شده مثلا یه لیوان آب دست پدر مادرمون میدادیم تو زمین زمانی که مشغول کار بودن.
همه چیز از یه سفر خانوادگی زیارتی ساده شروع شد، اما پشتبندش قطعا این تلاش خانم پژوهنده بود که ثمر داد و تجارت شد و کسب و کار.
تقریبا 17-18 ساله بودم که به همراه مادر و داییم به یه زیارتگاه اطراف رفتیم. نزدیک بود به محل زندگیمون، تقریبا شاید یه رو 20 دقیقه فاصله داشت. اونجا برای اولین بار، البته مادرم قبلها نگهداری کرده بود، ولی تو سنی نبودم که متوجه بشم مثلا چی هست، منظورم بوقلمونه، چجوری پرورش داد داده میشه و سنم خیلی کم بود که بخوام روش دقت کنم. به همراه دایی و مادرم به این روستا رفتیم برای زیارت و اونجا دایی خواست که خرید کنه، بوقلمون بخره و مشارکتی با مادرم نگهداری کنه. همونجا مولدها رو خریدیم، 75,000 تومان مولد بود. اون زمان یه ماده نر مادر 25,000 تومان و نر 50,000 تومان خریدیم که جمعا میشد 75,000 تومان. بعد از اون دیگه حالا تو خونه مادرم نگهداری کرد، هر سال بیشترشون کرد. سال اول 10-15 تا، دیگه به همین جوری پیش رفت که برای مصرف خودمون نگه می‌داشتیم. خب از اونجا من با این کار آشنا شدم. تو 18 سالگی برای اولین بار خودم پرورش دادم و درآمد اولیه رو کسب کردیم، فروش داشتیم. یعنی جز مصرف خودمون تولیدمون افزایش پیدا کرده بود. تو سن 19 سالگی که من وارد دانشگاه شدم، رشته مدیریت کسب و کار رو انتخاب کردم. یه جورایی مرتبط بود با کار خودم. یه پایان‌نامه تو این مقطع داشتیم که راجع به اینکه 0 تا 100 یک کاری رو توضیح بدید، حتی پیشینه تاریخیش و تاریخچه ورود اون کار رو همه رو باید توضیح میدادیم. خب من با توجه به کاری که تو منزل داشتیم انجام میدادیم، کار پرورش بوقلمونی که داشتیم انجام میدادیم، پایان‌نامه من بر همین هست نوشتم که آره مثلا بوقلمون از چه زمانی وارد ایران شده، از زمان صفویه وارد ایران شده، پرورش داده شده، بوقلمون محلی رو اینجوری پرورش میدن، خواص بوقلمون محلی با بوقلمون امروزی که داخل بازار هست رو ذکر کردم. و در پایان دیگه خب چون داشتم هم کار علمی انجام میدادم هم عملی، یه پایان‌نامه خوبی از آب در اومد. همون پایان‌نامه رو کتاب کردم و البته به پیشنهاد جهاد کشاورزی همون پایان‌نامه رو کتاب کردم که اگه کسی دیگه ای علاقه به این کار داره و میخواد راغب به این کار بشه، از اون بتونه استفاده بکنه. بعدش دیگه بعد از اینکه دانشگاه هم تموم شد، با جهاد کشاورزی ارتباط گرفتم. از طریق اونا یه سری امتیازاتی مثل نهادها رو در اختیار من گذاشتن که تونستم پرورش رو افزایش بدم، یه سالن بزرگتر بسازیم و قلمون محلی بیشتری رو پرورش بدیم. خب اونا تشویق کردن، گفتن خب حالا شما که سختی کار رو دارید، به همون مقدار جیره غذایی رو مثلا در طول روز 3 بار 4 بار جیره غذایی رو باید بدید، حالا چه به یه بوقلمون بدید، چه به 10 تا، چه به 100 تا بوقلمون. خب از اونجا شروع کردیم. سال 92 بود که ارتباط ما با جهاد کشاورزی شکل گرفت. همون سال هم من رو به جشنواره جوان معرفی کردن. یه جشنواره بود که یادواره حضرت علی اکبر علیه السلام بود و توی تهران برگزار میشد. اونجا شرکت کردم و رتبه 3 کشوری رو به دست آوردم.
با همه فراز و نشیب ها، نه تنها مزرعه پرورش بوقلمون خانم پژوهنده که این روزها تبدیل به کسب و کار خانوادگی شده، برای بانوان منطقه ایجاد اشتغال کرده که گلخانه توت فرنگیشون هم همینطور.
الان فعالیت اصلی ما پرورش بوقلمون محلی هستش که 0 تا 100 کار رو خودمون انجام میدیم. یعنی از مولدا تخم دریافت میکنیم، تخم رو تبدیل به جوجه میکنیم، پرورش میدیم، حالا گوشتیا رو جدا میفروشیم، تخم گذاره که مولد هستن به اصطلاح اونا رو جدا میفروشیم. برای کسایی که خانمای بی سرپرست یا خانمای بد سرپرستی که نیاز دارن به این کار، مولدا رو در اختیارشون قرار میدیم، یه سری از نهاده ها رو تامین میکنیم. در نهایت فصل جوجه ها که بزرگ شدن، تو اون فصل مشارکتی که کار کردیم، یعنی اونا سرمایه اولیه هیچی نمیذارن، سرمایه ما در اختیارشان قرار میدیم، اونا کار رو انجام میدن و در نهایت جوجه ها که بالغ شدن، جوجه ها رو تقسیم میکنیم، مساوی، به صورت مساوی تقسیم میشه بین من و همون خانوما. و تو مزرعه‌ای که خودمون داریم، یه خانواده 6 نفره هستیم، هر 6 نفرمون مشغول به کار هستیم، خودم، یه خواهر و 2 برادر و پدر مادرم. ولی خب از سال 97 یه طرحی رو ما با مشارکت بنیاد برکت و کمیته امداد انجام دادیم. توی این طرح 67 تا شغل پایدار برای مددجوی کمیته امداد یا فرزند مددجوها شکل دادیم و اونام الان تقریبا 3 سالی میشه که دارن همین فعالیت رو انجام میدن. و در کنارش یه گلخانه خانگی توت فرنگی داریم که توت فرنگی رو کود و سم و اینا رو ازش حذف کردیم و داریم کشت میکنیم. خارج از فصل هستش، یعنی تو فصل سرما که بیرون توت فرنگی نداره، ما تو گلخونمون توت فرنگی داریم. اونم به همین صورت خودم و خانواده داریم کاراشو انجام میدیم. در فکر گسترشش هستیم، مجوزهای اولیه رو دریافت کردیم و میخوایم که این رو تا 2000 متر تو توسعه بدیم انشاءالله. و در زمین پرورش بوقلمون خب چون بازارش یه جوریه که بستگی به صادرات ما به عراق داره، یه خورده به خاطر بیماری کرونا ما هم درگیر شدیم، بازار اولیه رو از دست دادیم تقریبا، ولی خب داریم کارمون ادامه میدیم انشاءالله. با باز شدن مرزها و شکل اولیه و برطرف شدن کامل بیماری ما بتونیم که اینا رو بیشتر کنیم، یعنی سالن‌های جدیدمون رو ساختیم و فقط منتظریم که شر بیماری از کشور ما و از تمام دنیا انشاءالله کنده بشه و ما بتونیم که دو تا سالن جدید رو هم جوجه ریزی بکنیم و تولیدمون رو افزایش بدیم. خب خیلی ها هستن که میخوان این کار رو انجام بدن، مخصوصا تو منطقه خود ما میان خب میپرسن خب ما چیکار کنیم، تلفاتمون زیاده، اینجوریه اونجوریه. خب هر کاری سختی اولیه خودش رو داره. ما خب از روز اول که شروع میکردیم شاید بیشتر از 70-80% تلفات داشتیم، الان 13-14 سالی هست که ما این کار رو داریم انجام میدیم، این فعالیت رو انجام میدیم، تازه 5 یا 6 سال تلفات رو مهار کردیم. هر سال بیماری های خاص خودشون رو دارن، میبینی یه بیماری جدید اصلا تازه میاد، هیچ شناختی نسبت بهش نداریم، ولی خب اگه زود اقدام بشه، یعنی متوجه بشی تو گله بچرخی، متوجه بشی مثلا نمیخورن، خوراکشون کمه، تغذیهشون کمه، خیلی زود سریع متوجه میشی و قابل کنترل هستش. خب حالا یه سری واکسیناسیون هست که اونا کلا پیشگیری اونا رو باید حتما انجام بدیم. تلفات توی روستاها خیلی زیاد هست چون مردم ناآشنا هستن، حتی گله هایی که برای مصارف خانگی هم دارن پرورش داده میشن دچار این بیماری ها میشن.
سالها تلاش، شاید همه ی حرف خانم پژوهنده به کسانی که ابتدا شروع راه اندازی یک کسب و کارند این باشه: دست خالی ته دلتون رو خالی نکنه، تلاش کنید و امیدوار باشید.
خب خیلی از ماها این مشکل رو داریم، فکر میکنیم یه کاری رو باید به سرمایه هنگفت انجام بدیم. نه اصلا اینجوری نیست. ما میگم خب سرمایه اولیه رو حتی متعلق به خود ما هم نبود، داییم سرمایه گذاری کردیم 75,000 تومانی که شاید الان تبدیل شده باشه به 750,000 تومان تو این زمان. یعنی سرمایه اولیه هنگفت رو نمیخواد، یعنی نمیخواد خانوما به فکر این باشن که خب از روز اول برن 10 نفر رو استخدام بکنن، سرگرم کنن، نمیدونن براشون ماشین آلات بیارن، حالا یا دستگاه‌های پیشرفته یا سالن‌های خیلی بزرگ آنچنانی. نه، ما سال اولی که پرورش بوقلمون رو انجام دادیم توی چادر از این چادرای عشایری بود، نه سالن داشتیم نه فضایی داشتیم، یه چادر هلال احمری بود که به خاطر زلزله 81 داده بودن و مونده بود. ما اونو آوردیم علم کردیم، زیر اون پرورش بوقلمون رو شروع کردیم. خب یه سری محدودیت های خاص خودش رو داشت چادر، ولی خب شروع کردیم. تلفاتمون ساله اول خیلی زیاد بود، 70-80% تلفات داشتیم، ولی خب اگه ناامید می شدیم و کنار می زاشتیم به جایگاهی که الان هستیم نمی رسیدیم. به این جایگاهی که الان هستیم تلفات صفر و اینکه خب یه سری مثلا تلفات می دادیم، همیشه می گفتم که خب باشه الان که بندازه خوردن خودمون حداقلش مونده، با این امید پیش می رفتم که باشه مصرف خودمون که هستی چیز سالم داریم میخوریم، مطمئنیم که سالم تولید شده حداقلش. باز همینجوری پیش رفتیم، مولدها رو تعداد مولدها رو پله پله زیاد کردیم. سال اول حتی یه نفرم از پس کاراشون برمی اومد، ولی الان نه، الان اینجوری نیست. خب هر چه تعداد بالاتر بره، وسعت کار بیشتر بشه، تعداد نفرات بیشتری هم به کار میگیریم. در اول اینجوری فکر کنن، یه سرگرمی برای خودشون یا حتی یه سرگرمی برای بچه‌هاشون در نظر بگیرن، نمیخواد حتما یه سرمایه هنگفت داشته باشن، میتونن از اطرافیانشون کمک بگیرن برای سرمایه اولیه، مشارکتی کار بکنن، یا اینکه مثلا یه کار کوچیک خونگی را بندازن. مثلا حتی یه مثال خیلی خیلی ساده تر براتون بزنم، اینکه با یه نخ و سوزن هم میشه یه کار بزرگ رو انجام داد، با یه دونه تخم مرغ هم میشه یه تولیدی بزرگ رو اندازی کرد. این نیست که حتما باید یه سبد پر تخم مرغ داشته باشم یا یه کارگاه خیلی بزرگ داشته باشم یا تعداد مولدای زیادی داشته باشم، اصلا اینجوری نیست. اگه یه گلخونه رو میخوام مثال بزنم، با یه گلدونم میشه گلخونه رو اندازی کرد، با یه گلدونم میشه کارهای تولیدی بزرگ بزرگ انجام داد، شاخ و برگش رو زرد، نمیدونم، همینجوری پیش برن. اتفاقا اینجوری خیلی بهتره. شکست اقتصادی اگه داشته باشن آنچنان سنگین نیست که از پسش برنیاد، آنچنان سنگین نیست که برن زیر قسط وام بانک و نمیدونم بدهکاری و اینا. اگه زمین هم بخوری از جیب خودت خزینه کردی، یعنی از دارایی خودت هزینه کردی، دارایی بانک نبوده، نمیدونم دارایی دوست و آشنا و اینا نبوده که بخواد هدر بره. کم شروع کنید، یواش یواش پله پله بالا برید. انشالله که همه بانوان سرزمین من موفق و معید باشن و هیچ کدومشون منتظره این نباشن که یه کاری براشون آماده بشه، برن سر یه کاری بشینن. خودتون کار بسازید، دیگران هم کارمند کنید.
درود بر شما خانم پژوهنده عزیز که منتظر نموندیم کسی بیاد دستتون رو بگیره، خودتون ایستادید، خودتون بنا کردید و الان هم دارید نتیجه‌اش رو می‌بینید. عزیزم امیدوارم